بسم الله الرحمن الرحیم. ارکان خانواده سه چیزن. یه رکن خانواده همسران هستن، یه رکن خانواده فرزندان هستن و یه رکن خانواده پدر و مادرن. در رابطه با همسران بعضی از مباحثی عرض شد، همچنین راجع به فرزند. اما در رابطه با پدر و مادر من اجازه میخوام یه چند جمله خدمت شما عرض بکنم که رکن مهم خانواده بلکه ریشه خانواده پدر و مادر هستش. وجود مقدس پیغمبر اکرم فرمود من سره ان یمد له فی عمره و یزاد فی رزقه فلیبر والده. اگر کسی میخواد عمرش طولانی بشه و رزقش زیاد بشه، یکی از عواملی که رزق رو واقعا زیاد میکنه که حالا خدمتتون عرض خواهم کرد، مسئله احترام و احسان به پدر و مادر هست. بدون تردید پدر و مادر چه زنده باشن چه سالها از دنیا رفته باشن، لزومی نداره حتما زنده باشن، اتفاقا اون پدر و مادری که از دنیا رفتن بیشتر احتیاج دارن، بیشتر محتاجن. خیلی از اوقات هست که اون بندگان خدا گیرن، اون طرف مشکلاتی دارن و دستشون به هیچ جا نمیرسه، فقط بچه هاشون هستن که اگر اینجا باشن میتونن مشکل اونا رو برطرف بکنن. امام باقر علیه السلام فرمود گاه میشه که بچه ها در زمان حیات پدر و مادر خیلی هم خوبی میکنن به پدر و مادر، اصلا عاقل والدین نیستن، اما وقتی پدر و مادر از دنیا رفتن بعد از مدتی اونا رو فراموش میکنن، اونا رو فراموش میکنن و بعد از مرگ پدر و مادر از عالم برزخ نفرینشون میکنن و عاق والدین میشن. میگن حق ما این بود، حق ما این بود که الان که به شما نیاز داریم ما رو فراموش بکنید. لذا پدر و مادر پدر و مادرن، فرق نمیکنه ولو 50 سال هم از مرحوم شدنشون گذشته باشه. کما که برعکس، از باز امام باقر علیه السلام فرمود که گاه میشه که فرزندان در زمان حیات پدر و مادر ظلم کردن، خیلی به اون پدر یا مادر ظلم کردن و مورد نفرین پدر و مادر قرار گرفتن، به اصطلاح عاق والدین شدن در زمان حیات پدر و مادر. وقتی پدر یا مادر از دنیا میرن بچه ها شروع میکنن خوبی کردن، خیرات و خوبی های و بدهی های پدر و مادر رو پرداختن و چه حق الله چه حق الناس، هرچی از دستشون بر بیاد پدر و مادر از عالم برزخ دعاشون میکنن و اون عاق والدین بودن برطرف میشه. گاهی موقع ها بعد از مرگ بچه ها عاق والدین میشن و گاهی موقع ها بعد از مرگ وقتی خیرات و خوبی برای پدر و مادرشون میکنن اون عقوق برداشته میشه. پدر و مادر چه مسلمان باشن چه کافر هیچ فرقی از این جهت نمیکنه، چه مسلمان باشن چه کافر پدر و مادره. شما تو قرآن هر جایی که دیدید داره که و بالوالدین احسانا، نداره و بالوالدین المسلمین، بالوالدین المؤمنین، پدر و مادر مؤمن، پدر و مادر مسلمان، یه همچی قیدی نداره، مطلقه. و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر احسان کنید. خب پدر و مادر چه مسلمون چه کافر هیچ فرقی نمیکنه. امام صادق علیه السلام فرمود سه چیز هست که شرطش مسلمانی و مؤمن بودن و حرفا نیست. یکی رد امانته. اگه کسی بهتون امانت چیزی رو سپرد و این امانت رو باید بهش برگردونی، فرق نمیکنه اون طرف مسلمان باشه یا کافر، امانت رو باید برگردونی. حتی تو بعضی از روایت هست، از امام سجاد علیه السلام روایت هست که اگر اون شمشیری که شمر باهاش پدر و بزرگوارم سید الشهدا علیه السلام رو به شهادت رسون، اگه امانت پیش من بگذاره من بهش برمیگردونم، نه اینکه به او برمیگردونم برای گناه کردن و کشتن کسی، به عنوان امانت از این حیث، از این جهت. یکی رد امانت، دوم وفای به عهد. اگر قولی به کسی دادی، عهدی با کسی بستی، باید پاش وایسی، چه مسلمان باشه چه کافر. این دو. و سومین چیزی که شرطش مسلمان بودن و حرفا نیست، احسان به والدینه. والدین چه مسلمان چه غیر مسلمان باشن، به هر حال احسان و احترامشون واجب هستش. شخصی است به نام زکریا ابن ابراهیم، از اهالی کوفه است. این مسیحی بود، مسلمان و شیعه شد، خدمت امام صادق علیه السلام رسید به حضرت عرض کرد که آقا من پدر و مادرم و خانوادمون مسیحی هن، چی کار بکنم؟ میخوان من باهاشون باشم، سر سفرهشون بیشینم؟ خب اونا مسیحی هن. مثلا بحث طهارت نجاست و این حرفا رو دیگه پرسیده بود، اونا کافرن. حالا به تعبیری امام صادق علیه السلام فرمود که گوشت خوک میخورن تو سفری همچی چیزی هست؟ گفت نه آقا، گوشت خوک اینا استفاده نمیکن. حضرت فرمود باهاشون هم غذاشو هم سفره باش، به پدر و مادرت خصوصا مادرت خیلی کمک بکن، کارهای شخصیشو انجام بده، کارهای شخصیش رو انجام بده تا میتونی بهش به هر حال برس. این زکریا ابن ابراهیم وقتی برگشت کوفه به پدرش و به خصوص به مادرش که خیلی پیر بود، خیلی احترام و کمک و به هر حال دورش میچرخید. مادرش فهمید که یه اتفاقی افتاده، این عوض شده، انقدر بهش احترام نمیکن. یه چند مدت که گذشت گفت ابراهیم شما دینتو عوض زکریا ابن ابراهیم بود، گفت زکریا شما دینت رو عوض کردی، مسلمان شدی؟ گفت بله مادر. گفت دین شما چه دینی هست؟ گفت من خدمت فرزند پیغمبر امام صادق علیه السلام رسیدم، یکی از دستوراتش رسیدگی به پدر و مادر بود و به خصوص به شما رسیدگی بود. او گفتش که دین شما از دین من بهتره، میشه دین تو به منم یاد بدی؟ اون پیرزن اون دینشو به هر حال گفت. موقع ظهر شد، این پیرزن گفتش که ابراهیم شما عباداتی دارید، تو این موقع میدیدم ظهر مثلا انجام میدید عبادتی. گفت مادر بله ما نماز داریم موقع ظهر، دستور به نماز. گفت من بلد نیستم، اگه میشه تو به من یاد بده و من پشت سرت بخونم. زکریا وایساد جلو، زکریا ابن ابراهیم وایساد جلو و شروع کرد نماز خوندن. حالا اونجاهایی که لازم بود این مادر پشت سرش بخوند. غروب که شد، نماز مغرب، گفت این موقع هم میدیدم که شما. گفت بله این موقع هم نماز هستش. گفت خیلی من ظهر لذت بردم، اگه میشه این نماز رو هم با تو بخونم. نماز مغرب رو خوند، دنیا رفت. که بعد امام صادق علیه السلام این زکریا ابن ابراهیم به آقا گفت، گفت آقا این دو تا نماز تو عالم دنیا خوند، امام فرمود ان شاء الله اهل بهشت. به پدر و مادر، چه مسلمان چه مسیحی، چه فاسق چه کافر، از جهت احسان و احترام، بله اطاعت نمیشه از پدر و مادر تو معصیت کرد. اگه پدر و مادر بخوان تو معصیت، مثلا فرض کنید امتحانات کنکور موقع ماه رمضان هم هست، بیان تو نمیخواد روزه بگیری، تو درس تو بخون، نمیخواد روزه بگیری، نه، اینجا اطاعت از پدر و مادر نباید تو این جهت که آدم واجبش رو ترک بکنه. یا مثلا امشب یه شب دیگه، حالا شب عروسی هستش، حالا فرض کنید برقص تو مجلس بن، اطاعت از پدر و مادر تو حرام یا تو ترک واجب اینجا نباید کرد. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اما غیر از این، غیر از جایی که تعارض پیدا بکنه بین دستور خدا و دستور پدر و مادر، که اونجا قطعا دستور خدا رو باید عمل کرد، غیر از این اطاعت پدر و مادر تو همه جا واجب، و به خصوص ناراضی کردنشون هستش که حرامه، دلشون رو شکستن که حرامه و خیلی آدم رو بی برکت میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهاءالدینی رو، این فقیه عارف با عظمت. ایشون میفرمود من هر کسی رو که دیدم به جایی رسیده بود، دعای پدر و مادر پشت سرش بود، و هر کسی رو دیدم تو زندگیش زمین خورده بود، دعای پدر و مادر پشت سرش نبود. نه اینکه نفرینا، اون که بماند، دعای خاص پدر و مادر پشت سرش نبود. من یه چیزی تو پرانتز همینجا عرض بکنم، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اگر گرهی تو زندگیمون بود، یا زندگی مادیمون یا زندگی معنویمون، گاهی موقع تو زندگی معنوی آدم گره است، عشق نداره، حال نداره، سحر نداره، حال زیارت نداره، حال قرآن خوندن نداره، حال دعا نداره، حضور قلب تو نماز نداره، حالا یه موقع هست یه بار، دو بار، ده بار، 20 بار، 30 بار، این ممکن. اما اون کسی که همیشه بی حاله، همیشه بی عشقه، همیشه بی سوزه، این یه مشکلی هست، یه گرهه، یه مریضیه. وقت اگر آدم بخواد بررسی بکنه ببینه این گرهی که تو زندگی مادیش یا معنویش افتاده، این گره از کجاست، اولین جایی که دقت بکنه نسبت به پدر و مادرش، ببینه اونجا کم نگذاشته. اولین جایی که بررسی بخواد بکنه خودش رو، ببینه چی شده که این گره اومده تو زندگیش، نسبت به پدر و مادرش دقت بکنه که کم نگذاشته باشه. خیلی از اوقات ما دعا میکنیم، آدم به خداوند متعال یه چیزی ازش میخواد که آدم هرچی میبینیم یه خدایا این که چیز بدی نیست، چرا بهم نمیدی؟ من که چیز بدی ازت نخواستم، من که معصیت ازت نخواستم، چرا این دعای من مستجاب نمیشه؟ یکی از دلایلی که دعا مستجاب نمیشه که امیرالمومنین تو دعای کمیل میگه اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، خدایا اون گناهانی که باعث میشه دعای آدم حبس بشه، دعا بالا نره، دعا محبوسه، دعا ملکوت نمیبرن ملائکه اون دعا رو. یکی از دلایل گیر بودن دعا دلگیر بودن پدر یا مادر، اون دلش گیره که دعای تو گیر کرده بالا نمیره. این تازه اونجایی هستش که دلش گرفته ها، تا چه برسه خدای نکرده اگر نفرین بکنه، اون که دیگه وا ویلا. اگر نفرین بکنه که بیچاره میشه آدم، به خصوص نفرین پدر، به خصوص نفرین پدر. مادر را حالا اگرم نفرین بکنن سر زبونی از ته دل نی، ممکنه بگن تیکه تیکه بشی تو عصبانیت، برو دیگه بر نگردی. مادر را گاهی موقع عصبانی که میشن ممکن، و حالا همونجا اگه کسی به این مادر بگه که یعنی بره دیگه بر نگرد بچه تیکه تیکه بشه، میگه نه یه چیزی گفتم، خدا نکنه بر نگرده. مادر نفرینش سر زبونیه، ته دل دی، اما پدر نفرین نمیکنه، نمیکنه، نمیکنه. اگر خدا نکرده یه جا نفرین کرد دیگه اون وقت ته دله. و من همینجا عرض میکنم پدر بزرگوار، مادر بزرگوار، خیلی مراقب باشین بچه هامونو نگذاریم. گاهی موقع ها ما خیلی فشار به بچه ها میاریم که او برمیگرده حرمت ما رو میشکنه. این رو من عرض بکنم خدمتون، پدر بزرگوار، مادر بزرگوار، بچه ها اونم تو این نسل تحملشون کمه، مثل بچه های قدیم نیستن، مثل بچه های قدیم، مثل خود شما ها تو بچگیاتون نیستن، شما ها تحملاتون زیاد بود. گاهی موقع بابا یه سیلی هم میزد تو گوش بچه، چیزی نبود که مثلا خیلی قهر بکنه اینا. اما بچه های الان به هر حال خیلی تحملشون کمتر است. کاری نکنیم که اینا برگردن به ما بی حرمتی بکنن، ما خودمون باعث بشیم و برکت از زندگی اون طفلی ها میره. کاری نکنیم که برگردن انقدر فشار به ما بیارن ما مجبور بشیم نفرین بکنیم. که خدا مثلا فرض کنید خب انشالله که این چیزا رو آدم نگه، ریشتو بکنه خدا. چی؟ در زمان امیرالمومنین علیه السلام داره که یه جوانی با پدرش تندی کرده بود، ظاهرا دستشو دراز کرده بود به سمت پدرش، زده بود پدرش، دست فلج شد و پدرش چند سباه دیگه از دنیا رفت، یعنی نمیتونست بره از پدر حلالیت به طلب دیگه، رفت. این دست فلج شده بود، اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، گفت آقا بیچاره شدم، من به پدرم یه جسارتی کردم، پشیمون هستم، وضعیتم اینجوری شده، معلول شدم. امیرالمومنین علیه السلام دعای مشلول رو یادش داد. تو مفاتیح دیدید دعای مشلول، این دستی که حالا به تعبیر خودمونی شل شده و فلج شده، دعای مشلول رو امیرالمومنین یادش داد. خوب اینو بخون. بالاخره دین بن‌بست نداره، اینجوری نیست که کسی برسه به یه جایی که دیگه راه براش نباشه. خداوند متعال و اولیاء خدا به اذن خدا راه رو نشون میدن که طرف به بن‌بست نرسه، ولی خب کلی مکافات باید بکشه، کلی مشکلات باید تحمل بکنه. تو مشهد یکی از بزرگان مشهد بود که من با اینکه خدمتش رسیده بودم اسمش یادم رفت، خیلی سال پیش بود، شاید نزدیک 37-8 سال پیش بود، از بزرگان با کرامت مشهد، حالا اگه اسمش یادم اومد خدمتتون میگم. این بزرگوار یه جوانی خدمت ایشون رسیده بود و به ایشون گفته بود که آقا من نسل اولاد ندارم، سنم هم داره از 45 و نزدیک حالا میره بالا، نسل اولاد ندارم. رفتم پیش آیت الله عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی، ایشون یه دعایی برای من نوشته، اونم افاقه نکرده. آیت الله عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی عجیب و غریب بود، یه نسخه براش داده بود، میگفت اونم افاقه نکرده، چی کار بکنم؟ اسمش یادم اومد، آیت الله مولوی، آی مولوی بود که میگم من خدمتشون رسته بودم ایشون رو، از اینکه شاید مثلا 37 8 سال 40 سال پیش شما دنیا رو تقریبا همین حدود بود، از شاگردان مرحوم آیت الله سلی آقای قاضی بود، از شاگردان آقای قاضی بود، خیلی آدم با عظمت. این جوان خلاصه حالا جوان که بوده 45 سال میان سال بودی، گفت من نسل و اولاد ندارم، پیش آیت الله حسن علی نخودکی رفتم، نسخه ای برا من داده افاقه نکرد، چون دعاش کرد، گفت انشاءالله خدا برا جبران بکنه، تو آخرت براتون یه چیزایی گذاشته، شروع که جمع نه نسخه بهش نداد، دستور العمل بهش، فقط دعاش کرد. این بنده خودم رفت، وقتی رفت ایشون به بعضیا که نشسته بودن گفت اون نسخه عاشق حسن علی و اینجوری سان فایده نداره، نفرین پدر پشت سرش، نفرین پدر پشت سرش، از پدرش گفته ریشت قطع بشه، ریشت کنده بشه. امام رضا علیه السلام در یه روایتی فرمود که اگر پدر نفرین بکنه، یکی از آثار نفرین پدر برای بچه لا قلت نسل و انقطاعه، نسلش کم میشه تا قطع بشه، الا قلت نسل، قلیل قلت نسل و انقطاعه. یه راه هست بعضی از بزرگان گفتن که اگر حتی کسی به اینجا رسید دیگه بدتر از این که دیگه نمیشه، پدر یا مادر نفرین سنگین کردن، یه راه هست که اکثر ما شاید همه ما دوچاری همچین مشکلی اصلا نباشیم، کدوممون هستیم که پدر و مادر همچین نفرینی برای ما کرد؟ این دیگه آخرشه ها، من دارم میگم چه برسه اگر کسی نه مشکل چندان نداره ولی میخواد برکت پیدا کنه زندگیش، میخواد مشکلاتش حل بشه، هر مشکلی یه راه هست که بعضی از بزرگان ما گفتن و کیمیاست، و اون این که اگر پدر یا مادر، حالا هر دوشون یا یکیشون از دنیا رفتن، تویی که مشکلی داری یا اصلا هیچ مشکل نداری میخوای برکت پیدا کنه زندگیت، همون حدیث پیغمبر که اول جلسه خونده، اگه میخوای برکت پیدا کنه زندگی 40 هفته 40 هفته از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه، این 24 ساعت تصمیم بگی 10 دقیقه هر موقعش که شد، البته شب نه، شب مکروه قبرستان رفتن، از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه تصمیم بگی 40 هفته بری سر قبر پدر یا مادر، اونجا یه سوره مثلا یاسین بخونی یا حداقل یه سوره حمد بخونی، 40 هفته گاهی موقع به 40 هفته نمیکشه، هفته دوم درست میشه، هفته سوم حل میشه. یکی از راههایی که فوق‌العاده تو زندگی آدم برای گره‌گشایی اثر داره این راهه، 40 تا هفته یعنی پنجشنبه، از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه، هر موقعش که خواستی، صبح زود جمعه برو، قبل از ظهر جمعه برو، بعد از ظهر پنجشنبه برو، شب نه، شب جمعه نه، شب مکروه، 10 دقیقه یه رو 5 دقیقه برو سر قبر پدر یا مادر و اونجا یه دعایی بکن، یه سوره یاسین، یه چیزی هدیه بده به پدر و مادر، یه چیزی هدیه بده، اون گره باز میشه، گره که چی برکات برش بیاد. خدا رحمت کن حاج اسماعیل آقای دولابی تهران، من جلساتش میرفتم، و از اهل معرفت، آدم بسیار بزرگوار بود حاج اسماعیل آقای دولابی تو تهران، واقعا آدم مقام معظم رهبری، اوائل انقلاب بود جلساتش میومد، اوائل انقلاب جلسات ایشون، آیا حاج اسماعیل میگفت من یکی از رفقایی که کاسب بازار بود، تو بازار کار، تاجر بود تو بازار، میگفت من این رو میشناختمش، میدیدم که در زمان کسادی بازار، که بازار کساده، برای این از در و دیوار میباره، هیچ موقع کسادی نداره. میگفت نمیدونستم چیه سرش، یه مرتبه شروع کردم باهاش صحبت کردم، از هر دری صحبت کردم ببینم چه سری داره که زندگیش اینقدر با برکت. تو بین صحبت‌ها بهش گفتم که آقا جون شما پدر و مادرتون زندن، از دنیا رفتن؟ چی؟ گفت حاج آقا من مادرم زنده است اما پدرم مدتی است از دنیا رفته. گفتم سر قبر پدرت میری؟ گفت حاج آقا یک ماه دیگه دیرتر نمیشه، یک ماه دیگه دیرتر نمیشه سر قبر پدرم میرم. حاج اسماعیل میگه من می‌خواستم بهش بگم تو یه ماه یه مرتبه میری اینجوریه، اگه هفته یه بار بری نمیتونی جمعش کنی، اگه هفته یه بار بری، گفت بهش نگفتم، ترسیدم واقعا بره هفته یه مرتبه و ظرفیت نداشته باشه خدا براش خیلی بده خراب بشه ضایع بکنه. بهش نگفتم، فهمیدم سرش همینه که ماه نمیگذره که سر قبر پدرش میره. برکاتی که از امیرالمومنین فرمود دعاهاتونو یه، حالا مگه همیشه فرمود کنار قبر پدر و مادرتون از خدا چیز بخواید و از پدر و مادرتون هم بخواید که از اون طرف برای شما دعا کنن، ولی یطلب، اونجا طلب بکنید از خدا کنار قبر پدر و مادر. مرحوم محدث قمی صاحب مفاتیح یک کتابی داره به نام منازل الاخره. این کتاب اسمش عربیه ولی فارسیه، اسمش فقط عربیه. من تقاضا میکنم ازتون دوستان بزرگوار، این کتاب، هر کتابی ارزش خوندن نداره، هر فیلمی ارزش دیدن نداره، هر صحبتی ارزش شنیدن نداره. عمر آدم که بی خودی نیستش که آدم وقت بگذاره برای هر چیزی، اما این کتاب از اون چیزاییست که واقعا ارزش داره آدم بخونه، عجیب تأثیر گذاره. البته همه کتاب های ایشون به خصوص این کتاب منازل الاخره یه کتاب نازک کم حجمی هم هست، قطور نیست که آدم حوصله نکنه. تو این کتاب یه قضیه نقل کرده، حدیث البته، نقل کرده که پیغمبر اکرم بهش خبر دادن که یکی از اصحاب از دنیا داره میره موقع احتضارش. پیغمبر سریع خودش رسون، این منده خدا رو رو به قبلش کرده بودن، یکی دو نفرم اون طرف یکی دو تا زن بودن داشتن آهسته آهسته گریه میکردن. پیغمبر بالین این جوان نشست و شروع کرد تلقین کردن. یکی از مستحبات این هستش که آدم موقعی که شخص محتضره، خب اون گیجه الان تو حالاتیست، تو الان چشمشو میبینی افتاده، اما یه حالات عجیبی، چیزای عجیبی داره میبینه و گاهی موقع وحشتناک. چشمش یواش یواش داره به عالم آخرت باز میشه، گاهی موقع موجوداتی میبینه که براش بسیار نامانوسن، بسیار نامانوسن. گیجه، ما دندونمون درد میگیره، گاهی موقع گیج میشیم، یه دندون درد میگیریم گیج میشیم، نمیدونیم چیکار بکنیم. دم مرگ گیجی شدیده، واسه همینم گفتن تلقین کنید، تلقین بکنید به اون بنده خدا اعتقاداتش رو. پیغمبر شروع کرد تلقین کردن، بگو لا اله الا الله، بگو لا. این دهانش قفل شده بود، نمیتونست بگه، نمیتونست بگه. پیغمبر دید این وضعش خرابه، نگاهی کرد به اون دوتا خانوم، یک دوتا که نشسته بودن، گفت مادر این جوان کیه؟ یکیشون گفتش که یا رسول الله من هستم. گفت شما مشکلی با جوونت داشتی؟ گفت آقا 6 سال هست که باهاش قهرم، خون به دل من کرده، 6 سال باهاش قهرم. پیغمبر فرمود الان وقتش نیست، الان ازش بگذر و رضایت خودتو به خداوند متعال از صمیم قلب بگو. گفت رضا الله به رضا که رسول الله، اگر شما اینجور میفرمایید من راضیم، بالاخره فرزند من، پاره تن من هست، خدایا من راضی از او هستم، دلم هر چی بود رو کنار گذاشتم. پیغمبر شروع کرد باز به تلقین کردن، بگو لا اله الا الله، بگو. زبانش باز شد. حضرت فرمود که چی میبینی؟ گفت آقا یک سیاه بدبوی رو میبینم که از بوی تعفنش داره خفه میشم، نفسم داره بند میاد. پیغمبر فرمود این دعا رو بخون، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و اعفو عن الکثیر، انک انت الغفور الرحیم. ای خدایی که کم ما رو میپذیری، اعمال کم ما، و از گناهان زیاد ما میگذری، کم ما رو قبول بکن و از گناهان زیاد ما بگذر. اینو بگو. این جوان شروع کرد اینو گفتن، یه مرتبه دو مرتبه گفت. پیغمبر فرمود الان چی میبینی؟ گفت آقا اون سیاهی که راه نفس منو از بوی بدش بند آورده بود داره میره، و بیمیدم یه جوان زیبا و معطری داره نزدیک میشه. پیغمبر فرمود تکرار کن، همونو تکرار کن. باز یکی دو بار دیگه تکرار کرد. حضرت فرمود چی میبینی الان؟ گفت آقا اون سیاه رفت، این جوان اومده، خیلی زیباست، فرشته مرگ بود دیگه. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، حضرت عزرائیل زیباترین ملک، ملک مقربه، ملک معمولی هم نیست، ملک مقربه. حتی بعضی ها مقامش از حضرت جبرائیل بالاتر میدونن، چون جان جبرائیل هم دم قیامت حضرت عزرائیل میگیری، یعنی اشراف داره بر او، یعنی حضرت عزرائیل اشراف داره که جان او رو قبض میکنه. وقت ما یه لولو درست کردیم از حضرت عزرائیل که بدمون میاد ازش، این خیلی بده، این خیلی بده. تو صحیفه سجادیه نگاه کنید، امام سجاد علیه السلام که سلام میده بر ملائکه، سلام بر حضرت عزرائیل، سلام بر، سلام میده بر او، ملک مقرب خداست، هیچ معصیتی هیچ گناهی تو کارش نیست. اگر ما گاهی موقع ها زشت ببینیم، خودمون زشتیم که خودمونو تو آینه او میبینیم. گفت مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست، مرگ هر کسی همرنگ خودشه، پیش دشمن دشمن و با دوست دوست. مرحوم آیت الله سبدقای خونساری تو تهران 6 روز قبل، 6 یا 7 روز قبل از مرگشون، حضرت عزرائیل علیه السلام رو دیده بود. به پسرش آیا سید جعفر که سال قبل از دنیا رفت، به پسرش گفته بود. آیت الله سبدقای خونساری، من گاهی موقع لابلای صحبتام عرض کردم، فوق‌العاده بود، یه آدم عجیبی بود از تقوا و علم و امثال اینا. همه مراجع حضرت امام، آیت الله عراقی، آیت الله مرعشی، آیت الله گلپایگانی، همه بهش ارادت خاص داشتن. آقای خانساری 6-7 شب قبل از رحلتشون حضرت عزرائیل علیه السلام رو دیده بود. به پسرش گفت، گفت من حضرت عزرائیل رو دیدم. پسرش گفت بابا تو خواب؟ گفت نه تو بیداری. پسرش شروع کرد خندیدن، گفت آقا اگه تو بیداری دیده باشی که نباید زنده باشی. خب حضرت عزرائیل تو بیداری اگه اومده باشه جانتون رو گرفته دیگه، نباید زنده باشی. گفت نه، حضرت عزرائیل برای قبض روح نیومده بود، برای عیادت من اومد، برای عیادت من اومد و سلام خدا رو به من رسوند. 6 قدم 6، حالا این تردیدش مال منه، 6 یا 7 اومد به سمت من که فهمیدم 6-7 روز دیگه بیشتر زنده نیستم. بعد حالا مقصودم اینجاست، ایشون میفرمود به قدری زیبا بود حضرت عزرائیل علیه السلام، به قدری زیبا بود که من تعجب میکنم بعضی ایشون رو گمان میکنن زشته، رو چه حساب، اینقدر زیبا بود. این جوان به پیغمبر گفت یا رسول الله دارم میبینم یه جوان زیباروی معطر هست، از دنیا رفت. مرحوم محدث قومی که این قضیه رو نقل کرده، خودش تو پاورقی مینویسه که ببین صاحب نفستر از پیغمبر که ما تو عالم نداریم، صاحب نفستر از پیغمبر که ما تو عالم نداریم. دلگیر بودن پدر یا مادر، به خصوص مادر، ببین تا چه حده که حتی پیغمبر وقتی تلقین میکنه این جوان دهانش قفله، دهانش به لا اله الا الله باز نمیشه، نمیتونه بگه، تا مادر ازش راضی نشه. من خیلی عذر میخوام، هی دیگه قضیه تو قضیه شد، خیلی معذرت میخوام، اما حیفم میاد یه چیزی رو عرض نکنم شبیه همین چیزی که الان خدمتتون گفتم از کتاب منازل الاخره، شبیهش تو قبرستان تخت فولاد اصفهان اتفاق افتاد. مرحوم آیت الله آقا جمال گلپایگانی، مرجع تقلید، صاحب رساله، هم مباحثه آیت الله آقای بروجردی، با هم مباحثه بودن، آدم عارف مسلک، در این حال که فقیه بود، ایشون اول تو اصفهان بود بعد اواخرش رفت نجف، تو قبرستان تخت فولاد بود. میگه من داشتم فاتحه میخوندم تو قبرستان تخت فولاد، دیدم یه تشییع جنازه‌ای داره یه گوشه یه طرف قبرستان دارن میرن تشییع میکنن، یه چند نفر، یکی از اون جمع دوید اومد گفت حاج آقا اگه میشه شما سید هستی، حالا نمیدونست ایشون چه عظمتی داره، گفت حاج آقا اگه میشه شما سید هستی بیا تلقین این متوفا رو شما بیاید بخونیم. شون گفت باش، رفت دیگه. این جوان رو قبر آماده بود، گذاشتنش تو قبر. آیت الله جمال گلپایگانی میگه من وارد شدم، میگه وارد قبر شدم، شونه هاشو گرفتم، شروع کردم تکون دادن، اسمع افهم یا فلان ابن فلان، میگه برزخش رو دیدم. اگه غیر از ایشون بود این خاطره، نواده هاش الان تو تهران هستن، من منزلشون رفتم تو تهران، هنوز زندن، خیلی سالی نیست آقا جمال دنیا رفته. آدم واقعا با عظمتی بود. مرحوم آیاش غلامرضا یزدی با ایشون رفیق بود، آیاش غلامرضا خودتون با ایشون رفیق، اینا سنخیت با هم دیگه داشتن، اینا با هم سنخیت داشتن. میگه عالم برزخ، عالم قبر این جوان رو دیدم، دیدم میگه نمیفهمم چی میگی، من که میگفتم اسم افهم یا فلان ابن فلان بفهم، گفت نمیفهمم چی میگی. بعد دیدم دور قبر شیطانک هایی دارن میرقصن و میخندن و خوشحالن که یکی بی ایمان داره از دنیا میره. دیدم وضعش خرابه، از قبر اومدم بیرون، گفتم که پدر این پدر و مادر این جوان مادر رو نشون دادن، دیدم او نت داره میزنه رو سر خودش و اینا که اصلا نمیشه طرفش رفت. گفتم پدر این جوان نشون دادن که اونم داره گریه میکنه. آهسته آهسته رفتم پیش پدرش، گفتم شما پدر این جوان که از دنیا رفت هستی؟ گفت بله. گفتم جوانتون چه جوری بود؟ گفت خیلی جوان خوب بود، اهل علم بود، از اهل علم بود، طلبه بود، متدین بود، جوان خوبی بود. گفتم که مشکلی باهاش نداشتی؟ گفت آقا مشکل فقط یه چیز بود که گاهی موقع تو بعضی از جلسات، تو بعضی هایی که جمع نشسته بودن، وقتی منی که پدرش بودم یه اظهار نظر میکردم، گفت تو که سواد نداری حرف نزن، من رو حالا به تعبیر خودمونی خیت میکرد تو جمع. تو جمع گفت من خیلی دلم میشکست ازش که آدم 4 کلمه یاد گرفته، پدرشو باید اینجوری تو بین بقیه تحقیر بکنه، 4 اصطلاح یاد گرفته. من سواد نداشتم، میخواستم اظهار نظر بکنم، یکی 2 مرتبه تو بعضی از جلسات اینجوری به من گفت، من دلم ازش گرفته. آیت الله آقا جمال نگفت من چی دیدم، برزخشو دیدم، اینو نگفت. گفت الان دیگه بگذر، الان وقتی این حرفا نیست، از صمیم قلب اظهار رضایتت رو اعلام کن پیش خدا، الان وقتی این حرفا نیست. گفت حاج آقا انقدر خوبی داشت که به خاطر این یه چیز آدم دلش نمیگیره. خدایا از جوانم راضیم، خوبیای زیادی داشت، خدایا از صمیم قلب ازش راضیم. آقا جمال میگه دیدم دارن سنگ لحد رو میگذارن. گفتم نذارید نذارید. 2 مرتبه رفتم داخل، رفتم شونه های این جوان رو گرفتم تکون دادم، اسمع افهم یا فلان ابن فلان. باز وقتی دیدم برزخش رو دیدم، با لبخند به من گفتش که آقا میفهمم داری چی میگی، میفهمم. و اون شیطانک هایی که میخندیدن میرقصیدن دیگه ازشون خبری نبود. میگه یه مرتبه دیدم امیرالمومنین تشریف آوردن، حضرت امیر تشریف آوردن، فرمودن از این به بعدش با ما دیگه شما برو، از این به بعدش با ما دیگه شما برو. من خیالم که راحت شد، از قبر اومدم بیرون، گفتم رو قبر رو بپوشونید، گفتم رو قبر رو بپوشید. پدر یا مادر تا زنده هستن وسیله عاقبت به خیری کنارتونه، اگر از دنیا رفتن وسیله گره گشایی، وسیله برکت، همه چی بعد از مرگشون هم هنوز برقرار، آدم فراموششون نکنه. به خصوص مادر، هر دوشون حقشون بزرگه، به خصوص مادر. پیغمبر اکرم فرمود حق الوالد ان تطیعه ما عاش، حق پدرت اینه که اطاعتش بکنی تا وقتی زنده ای، تا وقتی زنده است. حق الوالد ان تطیعه ما عاش، و اما حق الوالده و اما حق مادر فهیهات هیهات، که حق مادر رو بتونی به جا بیاری. بعد خود پیغمبر فرمود اگر به تعداد ریگ های بیابان خدا بهت عمر بده، به تعداد قطرات باران روزهای عمرت باشه و به خدمت مادرت بیستی، حق یک روز از روزهای زمان بارداریشو نمیتونی به جا بیاری. یک روز از روزهایی که زمان بارداریش بود و تو رو حمل میکرد. یک کسی اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله مادرم پیر شده، خیلی بد اخلاقه، خیلی بد اخلاقه. پیغمبر فرمود عجب، اون موقعی که تو رو باردار بود و تو رو میکشید این ور اون ور و گاهی موقع ها نمیتونست بخوابه به خاطر اینکه حالا به هر حال اون وضعیتی که داشت، بعد که تو رو به دنیا آورد موقع زایمان، تا پای مرگ رفت مادرت، تا پای مرگ رفت که تو رو به دنیا آورد، و بعدش هم چه شبهایی بود که خودش نخوابید برای اینکه تو رو نگه داره. اون موقع بد اخلاق نبود، الان که دیگه بهش احتیاج نداری بد اخلاقه. اون موقع بد اخلاق نبود، الان که بهش احتیاج نداری. گفت یا رسول الله من حقشو به جا آوردم، من حقشو به جا. پیغمبر شما چی کار کردی؟ گفت 2 مرتبه رو دوشم گذاشتم بردمش مکه، حالا مثلا فاصله ای داشته محلشون تا مکه، 2 مرتبه رو دوشم گذاشتم مادرم رو بردم مکه، همه کاراشو انجام دادم. پیغمبر فرمود عجب، خیال کردی 2 مرتبه مادرتو رو دوشت گذاشتی بردی مکه، حقشو به جا آوردی؟ حق یک ناله از ناله های مادرت موقع زایمان رو هنوز به جا نیاوردی، حق یک ناله از ناله های مادرت موقع زایمان رو هنوز به جا نیاوردی. تو فکر میکنی چی کار کردی؟ در هر حال برادر بزرگ و خواهر بزرگ، ما هممون زیر سایه امام رضا علیه السلام هستیم بدون تردید. و به هر حال فرزندان موسی بن جعفر هستن که حرم‌های اهل بیت رو تو ایران تشکیل دادن. حرم اول اهل بیت مشهد، حرم امام حسن، حرم دوم اهل بیت حرم است معصوم سلمان علیه در قم، حرم سوم اهل بیت شیراز هست احمد بن موسی شاه چراغ، فرزندان موسی بن جعفر، خواهر برادرای امام رضا. ما زیر سایه امام رضا علیه السلام هستیم. از این جهت ایرانی ها حق مضاعفی امام رضا به گردنشون داره، حق مضاعف داره. سعی بکنیم هر روز علاوه بر اینکه یک سلام به امام حسین علیه السلام بدیم که دینمون مدیون، دینداریمون مدیون امام حسین، علاوه بر اینکه یک سلام به امام زمان علیه السلام بدیم که امام زنده ماست، هر روز یه سلام هم به امام رضا بدیم. این سه تا سلام. رفت پرسید از زیارت سید الشهدا تو کربلا زیارت امام رضا بالاتره یا زیارت امام حسین؟ فرمود زیارت و ابی افضل، زیارت پدرم امام رضا افضله. این توضیح میخواد، وگرنه شکی نیست که در کل زیارت امام حسین علیه السلام افضل زیارات، اما یه توضیح میخواد که انشالله اگر توفیقی بود فردا شب عرض میکنم. وجود مقدس امام رضا علیه السلام با آمدنش به ایران، با هجرتش به ایران، ایران رو پایگاه اهل بیت کرد. قبل از آمدن امام رضا هم شیعه تو ایران بود به صورت پراکنده، تو قم بود، تو سبزوار بود، یه جاهای پراکنده بود. اما با آمدن امام رضا علیه السلام و پشت سرش امامزاده هایی که آمدن، ایران شد پایگاه اهل بیت. ولو اون موقع شاید نتونست کاری بکنه، ولی در آخر الزمان این پایگاه قرار زمین ساز ظهور باشه. امام رضا با آمدنش این پایگاه رو درست کرد. البته وقتی که اومد تنها اومد، تو غربت اومد. وجود مقدس امام رضا علیه السلام زن و بچهش رو جمع کرد، تو مدینه بودن دیگه، فرمود بر من گریه کنید. گفتن آقا یه مسافرتی میخواید برید ایران برمیگردید دیگه، گریه نداره که. فرمود نه خیر، این مسافرت دیگه برگشت توش نیست، این آخرین باریست که همدیگر رو میبینیم. امر اهله و عیاله به نیاهت علیه قبل وصول الفوت علیه. به زن و بچهش گفت بر من گریه کنید که آخرین باریست که همدیگر رو داریم میبینیم. این فقط مال امام رضا علیه السلام بوده ها که قبل از شهادت به هر حال بر او گریه کردن. خدایا تو رو به آبروی پیغمبر، تو رو به آبروی حضرت زهرا امیرالمومنین و اولاد طاهرینشون، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما.